أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایت اول، روایت مرحوم شیخ بود که رضوان الله علیه دیروز عرض کردیم. این روایت، روایت معتبری است، چون عرض کردیم ولو مرحوم شیخ در تهذیب روایت رو مرسل نقل کردن. ما رواه شیخ به اسناده عن الحسین ابن سعید عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن بعض اصحابنا، اما مرحوم صدوق رضوان الله علیه روایت رو در فقیه به اسناده عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر عن ابی جعفر نقل کرده، ولذا این روایت صحیح است، با یک تفاوت مختصری که عرض کردیم. و در اینجا هم خود عرضم به حضورتون که عاصم ابن حمید، اولا طریق مرحوم صدوق به عاصم ابن حمید که در اینجا داریم طریق صحیح در مشیخه تهذیب، عاصم ابن حمید هم الحنات الحنفی، مرحوم نجاشی در موردش داره ثقتون اینون صدوقون، علامه هم همین جور شهادت میده، ایشون طبقه پنجمی است. عبدالرحمن ابن ابی نجران هم عمرو ابن مسلم تمیمی که نجاشی در موردش داره ثقتون با تأکید، و همینطور علامه، ایشون از اصحاب حضرت رضا و طبقه ششمی است. روایت از حیث طبقه، از حیث وساقت افراد به نقل مرحوم فقیه هیچ مشکلی نداره. خب اینجا روایت بعدی داریم. این روایت مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تهذیب نقل میکنن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن موسی ابن عمر عن علی ابن عثمان عن محمد ابن حکیم قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن شیء، یه چیزی سوال کردم، فقال لی کل مجهول ففیه القرآن. این روایت که اینجا خصوصیت دلالت این روایت و مدلول این روایت این است که امام خیلی واضح و صریح موضوع رو اینجا تعیین میکنه، کل مجهول ففیه القرآن. فقلت له، عرض کردم ان القرآن تخطئ و تصیب، خب خطا میکنه، گاهی هم اصابه میکنه. قال کل ما حکم الله فیه لیس بمخطئ. این عرضم به حضورتون که یعنی مفاد قرآن رو ما حکم الله در اینجا گرفته، این خیلی عجیبه. این روایت مرحوم صدوق رضوان الله علیه روایت رو به اسنادشون از محمد ابن حکیم نقل میکنن، و این روایت ولو با اسناد مرحوم شیخ تمام نیست، مشکل داره در بعضی از افراد، اما به اسناد صدوق روایت تمامه و اسنادش به محمد ابن حکیم در مشیخه فقیه صحیحه. خود محمد ابن حکیم هم ولو تنصیص بر وساقتش در کتب رجال نداریم، ذکر نشده، اما از نظر ما طبق مبنای ما توثیق عام شیخ شامل ایشون میشه، چون هم جناب صفوان ابن یحیی، هم محمد ابن ابی عمیر، هم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از ایشون روایت نقل میکنن. بنابراین از نظر سند این روایت هم صحیح است و هیچ مشکلی نداره و دلالت هم دلالت قوی و خوبه. روایت دیگر باز مرحوم شیخ رضوان الله علیه فی تهذیب به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل قال، جمیل نقل میکنه قال تیار لزراره. این آقای جمیل که حالا جمیل ابن دراج هست، ایشون گفتگویی رو از آقایی به نام تیار با زراره نقل میکنه. قال تیار لزراره ما تقول فی المساهمه، راجع به قرعه چی میگی؟ همین سهم انداختن و به اصطلاح برداشتن یکی. الیس حقا؟ قال زراره بل هی حقون. فقال تیار الیس ورد انه یخرج سهم المحق؟ با قرعه سهم صاحب حق خارج میشه. قال بلا. قال فقال حتی دعی حتی دعی انا و انت شیئا حتی ادعی انا و انت شیئا ثم تساهم علی و ننظر هاکزا هو. فقال له زراره انما جاء الحديث بانه ليس من قوم فبذوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم الحق. خب اینجا وقتی سوال میکنه میگه حتی اگر من و تو چیزی رو ادعا بکنیم، یعنی دوتا مدعی باشیم، اینجا هم قرعه فایده داره. زراره جواب میده در حدیث هست که کسانی که کار خودشون رو به قرعه واگذار میکنن اون سهم حق بیرون میاد، محق در میاد. فاما علی تجارب فلم یوز علی تجارب. این دنباله بیان جناب زراره است که این تجارب یعنی عملی رو که انسان چند بار به اصطلاح مرور کرده، یعنی این از باب تجربه نیست، این یک عنایتی است مثلا درش، این ظاهرش اینه. فقال التیار ارأیت ان کانا جمیعا مدعیین. دو نفر هستن، این ادعا میکنه اونم ادعا میکنه. خب ادعیا ما لیس لهما، اما ادعای به باطل میکنن. دو نفر ادعا میکنن اما این جنس نه مال اونه نه مال این، اینا مدعی هستن. خب قرعه اینجا بازم سهم حق رو، اگر بین دوتاشون قرعه بندازیم، سهم حق رو بیرون میده. اینجا یه نکته عجیبی داره، ادعیا ما لیس لهما من عین یخرج سهم احدهما. فقال زراره اذا کان کذالک جعل معه سهم مبیح فان کان ادعیا ما لیس لهما خرج سهم المبیح. اینجا دو نفرن این مدعی ها، یه سهم هم اضافه میکنن، یعنی دو تا حالا سهم که ما میگیم اون وقت تیر می روش می نوشتن می داختن ارزن بود، حالا ورقه مثلا فرض بفرمایید اسم دو تا مدعی رو می نویسن، یه سومی هم می نویسن. اگر سومی درآمد یعنی هیچ کدام از اینها حق ندارند. این رو زراره جواب میده. خب اینجا عنایت بفرمایید، از نظر سند اینجا تا ابن ابی عمیر ان جمیل، تا جمیل هیچ مشکل نداره و جمیل هم در اینجا وقتی مطلق جمیل داشته باشیم جمیل ابن دراج، جمیل ابن دراج از اعاظم ارزم به حضورتون که، و ما به این اعتبار میگیم جمیل ابن دراج که محمد ابن ابی عمیر راوی کتب جمیل هست، یعنی کتبی که جمیل داره، اصولی که جمیل داره ابن ابی عمیر نقل میکنه. البته یه احتمال ضعیف هم هست که ایشون جمیل ابن صالح اسدی باشه، به این اعتبار که ابن ابی عمیر از این جمیل ابن صالح هم روایت نقل میکنه. اما اگر هم ایشون باشه باز هم مشکل نداره، چون عرضم به حضورتون که این آقای جمیل ابن صالح اسدی از اصحاب حضرت صادق و حضرت ابوالحسن هست و از عمده رباطش حسن ابن محبوب و محمد ابن ابی عمیر هست. غیر از این که این اعلام ازش نقل میکنن، روایت نقل کردن، مرحوم نجاشی توثیقش میکنه، علامه توثیقش میکنه و هیچ مشکل نداره. اما از نظر رجالی حق این است که، یعنی به نظر میاد اولا این است که جمیل ابن دراج باشه. خب جمیل این قصه رو داره حکایت میکنه، میگه من بودم دیدم بین زراره و تیار این گفتگو اتفاق افتاد. زراره رو که میشناسیم، تیار هم که اینجا طرف گفتگو هست، حمزه ابن تیار هست، نسبت به حمزت ابن طیار تنصیص بر وساقت نداریم در کتب رجال، اما مرحوم کشی روایاتی در مدحش ذکر کرده و آدم ممدوحیست و لذا حسنه. لکن ما نیاز نداریم که توثیق طیار رو داشته باشیم، چون جمیل که داره حکایت میکنه گفتگوی زراره و طیار رو داره حکایت میکنه. ما همین تا جمیل موثق باشن برای ما کافیست که اون گفتگو برای ما ثابت میشه. از نظر مدلول مهم در اینجا در مدلول این روایت این است که این مسئله اعتبار قرعه یه چیزی بوده بین اصحاب ائمه خیلی مسلم که اینجور زراره هم یه آدم کمی نیست دیگه، فقیهه، اینجور محکم دربارش داره صحبت میکنه و اظهار نظر میکنه. این یک مطلب. مطلب دیگر این که در اینجا اگر دو نفر باشن ادعا کنن به غیر حق، اینجا سهم مثلا قاضی در اینجا فرض فرمایید هست، دو نفر میان، این قاضی احتمال میده که هیچ کدام اینها حقی نداشته باشن، اینجا برای قرعه سهم سومی در نظر میگیره و لذا طبق این روایت اگر یکی از اینها محق باشه اون قرعه به نامش اصابت میکنه، اگر هیچ کدام محق نباشن قرعه به اون سهم خالی و مبیح به اصطلاح در اینجا اصابت میکنه. این مدلول روایته. بله 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 احسن تو گفتیم اینجا این روایت نیست، روایت مصطلح نیست، اما مرحوم صاحب وسائل به عنوان روایت نقلش کرده. توجه فرمودید خود شیخ هم قبل از صاحب وسائل به عنوان روایت نقلش کرده، به حساب اینکه در اینجا زراره چند بار میگه که نقل شده از امام اینجور مسلم. توجه فرمودید ما که بخوایم دقت کنیم که این روایت در اصطلاح ما روایت اونیست که کلام امام مستقیما نقل بشه، اینجا این نقل به اصطلاح حالا روایت دکیم، این نقل یک حجتیست بر این که بین اصحاب ائمه مسئله اعتبار قرعه به این نحوه بوده. این فایده رو داره، این نتیجه رو بله اینو اقلا از این معنا میگیریم. ما کار نداریم، خود قرآن هم نمیگه حق بود یا ناحق. ببینید اجازه بفرمایید، اجازه نه ببینید دیروز اجازه بفرمایید دیروز این بحث بله 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 ببینید احسن تو خب تمام شد بله حالا بفرمایید بازم بفرمایید بله. عرضم به حضور مبارک دیروز عرض کردم در مورد قصه یونس. اولا خود قصه یونس از قضایای عجیب غریبه. چرا؟ برای اینکه یونس قوم خودش رو دعوت میکنه، اونها هم اجابت نمیکنن، نفرین میکنه. خب این که عادیه در بین پیغمبرها، عادیه، درست شد؟ گفتم یه عالمی بود و یه عابد. عابد گفت که نفرین کن پدرشون در بیاد، عالم گفت نه صبر کن حوصله کن. یونس به حرف عابد گوش کرد، درست شد، و رفت بیرون. خود عابد هم رفت بیرون، عالم میدونست نفرین یونس پدر این مردم رو در میاره، نرفت بیرون، کنار مردم موند، آثار عذاب پیدا شد، مردم فهمیدن دیگه این توبه میری خلاصه از اون توبه میری ها نیست. داد و فریادشون بلند شد که یونس هم که رفته، حالا چیکار بکنیم، الان عذاب میاد. عالم جمعشون کرد گفت یونس رفته، خدای یونس که نرفته، بیاید در خانه خدای یونس میریم. خب اینا با گریه بزاری عذاب برطرف شد، اما یونس آمد اینجا. اینات فرمایید ببینید در اینجا خود مفسرین رو هم ببینید قضاوت راجع به یونس چجور میکنن، قضاوت خدا هم چجوریه. اینو عنایت بفرمایید که حق و باطل اینجا همچین واضح و صاف نیست. یونس آمد داخل کشتی شد، آمد کشتی وایساده بود مثل بقیه سوارش کرده، کشتی گیر پیدا کرد. اینجا سه جور چهار جور روایت داری هست که کشتی طوفانی شد به اصطلاح، اینا ماهی چیزی هم نبود، طوفانی شد، کشتی سنگین بود، خب این حمل بار که نداشت آدم بود، گفتن از افرادمون بندازیم تو دریا، میکردن این کار رو. کیو بندازیم؟ یونس هم که نمیشناختن پیغمبره، اینا مرض هم نداشتن یونس رو دستشو بگیرن بندازن، گفتن قرعه میندازیم بین خودمون، اون کسی که بندازیم که کشتی سبک بشه، خوش از 70 کیلو کم میشه مثلا. دست یونس رو گرفتن انداختنش رو دریا. این یکی. نقل دیگر هست یه ماهی بزرگ آمد حمله کرد به کشتی. خب ماهی بزرگ شما باز در نظر بگیرید، اون وقت کشتی ها به این عظمت حالا که نبوده، اما این ماهی های بزرگ نهنگ به عظمت حالا بوده. این آمد دهن باز کرد یا مثلا به کشتی میزد. اینا در بین ملوان ها و این کشتیران ها این معنا بود که این وقتی این کار رو میکنه، باز در بعضی از روایات عبد عابق توی کشتیه، بنده گریخته تو کشتیه. خب این عبد عابق کیه؟ توی این افراد مختلف مسافر بودن دیگه، چند تا سوار کرده بودن، قرعه کشیدن عبد عابق رو پیدا بکنند و یونس از قرعه در آمد. باز در روایت دیگر هست که اینها گفتن الان که این کشتی دهن باز کرده و مانع حرکت ما هست، یک عرضم به حضورتون که آدم گمراه مثلا حال چه هست در کشتی، باز این به یونس اصابت کرد، درست شد؟ یونس رو انداختن تو دریا، ماهی یونس رو بلعیده. قضاوت خدا نسبت به یونس چجوریه؟ و ظنون عزه و مغاظبن فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا ان. اون ذکر یونسیه که از اذکار عجیب و غریب هم هست، لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. ببینید اینجا ملامت نسبت به یونس، ملامت قصه، اینجا تعریف و تمجید نیست. و الا یونس رو عرضم به حضورتون که خداوند میفرمایند و لولا انه کان من المسبحین لبس فی بطنه الی یوم یبعثون. این ذکر رو بهش الهام کردیم که این ذکر رو بگو که نجات پیدا کنی، و الا تا آخر دنیا تو شکم ماهی میموند. این عنایت کنید، ما اینجا نمیتونیم وارد بشیم. ببینید یونس یک کاری کرده، نباید عذاب نفرین میکرد، عجله کرد در نفرین کردن، یه کمی حوصله میکرد، اما اونی که لسان آیه قرآنه به هر حال لسان مدح نیست. مضافاً به این که مسئلهی که قرآن نقل میکنه، چیزی که ما میخوایم ازش استناد کنیم بهش و استفاده کنیم این است که کسانی که ملوان بودن، کشتیران بودن در اونجا، این عرف خودشون بود، اگر کشتی سنگین میشه چند تا رو باید بندازن بیرون، همین جوری نندازن بیرون، قرعه مینداختن، قرعه مینداختن. یعنی چه؟ یعنی سیره‌ای بوده بینشون، روالی بوده، اگر میخواستن عبد عابق رو پیدا بکنن به خیال خودشون، اینجا قرعه میانداختن. این رو قرآن حکایت میکنه. وقتی که حکایت میکنه قرآن، بدون اینکه قرآن بیاد نفیش کنه یا اثباتش بکنه، فقط نقلش میکنه، نقل قرآن دلالت بر این میکنه که در بین امم سابقه این معنای قرعه در وقتی که مشکل بوده موضوع جاری بوده. این مقدار ما استفاده ازش میکنیم، حق و ناحقش رو کار نداریم. اینجا حق و ناحق حتی نسبت به خود یونس هم گمه، اونجا هم مشکل قضاوت کردن. ما در روایات، اونایی که آقایونی که آشنا هستن به روایات و قور میکنن این دارن، گاهی از اوقات عرضم به حضورتون که نسبت به حضرت نوح، نوح پیغمبر هم نفرین کرد دیگه، حتی نوح نفرین که کرد، حالا به نقل عرضم با روایات و قرآن 950 سال این فقط هی ارشاد کرد، یه عده کمی ایمان آوردن، چند نفر بیشتر ایمان نیاوردن. خب بعد نفرین کرد، خب عذاب آمد و اون طوفان و آب و سیل و چه همه کن فیکون شد همه چیز. اونجا شیطان، شیطان هم گاهی از اوقات عرضم به حضورتون که مصلح میشه، شیطان آمد پیش نوح، این روایت داریم ها، شیطان آمد به نوح گفت که نوح خب خیلی مثلا خوشت اومد، همه داغون شدن، ارزم به حضورتون که خب از عالم چیزی نمونده بود دیگه، همون کشتی نوح بود و افرادی که سوار کرده بود و چند نفری و حیواناتی که سوار کرده بود. گفت خیلی کیف کردی مثلا همه نابود شدن. گفت آخه من چنین شدم. گفت نمیشد یه تو که این همه صبر کردی چند سال دیگه صبر میکردی؟ نوح شروع کرد گریه کردن، ولذا در روایت داریم سالها گریه کرد. نوح از نوحه میاد، اصلا اسم نوح به حساب این گریه های پشت سر هم و طولانی به نوح داده شد. اولا وقتی شیطان آمد سراغ نوح، نوح پشت کرد به شیطان، مثلا برو کنار من با تو کار ندارم. خطاب شد نه گوش بده به حرفه، شاید حرف حساب داشته باشه. اینجا این قضایا رو ما داریم، ولذا در اینجور موارد شما وارد حق و باطلش نشید. ببینید حسنات الابرار سیئات المقربین، این که این پیغمبر در چه درجه ای تحمل داشته، در چه درجه ای عذاب کرده، اینا رو ما نمیدونیم. این عالم به نوح به جناب یونس گفت جناب یونس صبر کن، حوصله کن، عجله نکن تو عذاب. عابد گفت نه عذاب کن. نوح هم عذاب نفرین کرد رفت بیرون، عابد هم رفت بیرون، اما عالمه موند. این عالم موند، مردم رو جمع کرد و جمع کردن مردم همه رو دیگه در خانه یونس نبرد، برد در خانه خدای یونس و اونجا نطبه کردن و خدای یونس جوابشون رو داد. ولذا بعد عرضم به حضورتون که حتی در روایت داریم که یونس قبل از این که به کشتی برسه این معنا رو شنید که عذاب برطرف شده. اینم در روایت داریم، شنید عذاب برطرف شده، ناراحت شد با این. از علت این که رفت کشتی سوار بشه از شدت ناراحتی بود که من دعا کرد نفرینشون کردم که عذاب بشن، عذاب نشدن، برطرف شد، یا کسی آمد خبر داد، ولذا با حالت ناراحتی آمد سوار کشتی شد. اینا رو ما داریم. شما در این آیات وارد به اصطلاح در این جهت حق و باطل و چی درست چی درست نشیم. اینجا چیزای درست خیلی هست در کنار، چیزای نادرست هم ممکنه زیاد باشه. چیزی که ما به آیه استناد کردیم دو تا آیه بود، یکی راجع به یونس بود، یکی هم راجع به تکفل مریم در بیت المقدس. اینها بینشون وقتی کار به نزاع میکشید، چه وقت کار به نزاع میکشه؟ وقتی که یه رجحانی، یک طرف رجحان قابل قبولی که همه بپذیرن وجود نداشته باشه، این فقط میزنن تو سر هم دیگه. اینجا قرعه میزدن و این قرآن برای ما حکایت میکنه که در بین بنی اسرائیل هم قرعه شایع بوده، در بین قوم نوح و اون کشتیرانها و امثال اینها هم این قرعه شایع بوده. ما شیوع قرعه را بین اهل ادیان و بعداً میایم میگیم بین انسان‌ها فارق از دین و مذهبشون داریم جستجو می‌کنیم، این به درد ما می‌خوره در مقام استدلال. عنایت فرمودید؟ بله؟ که؟ بله بله، یعنی نفی نکرده، یعنی این معنا رو داشتن. اگر اینجور بود که قرآن میخواست نفیشون کنه، اینا این کارو کردن. چرا این کارو کردن؟ یا مذمت میکرد؟ مذمتی نیست، یعنی پذیرش هست. وقتی نقل بدون نقد باشه پذیرشه. بفرمایید. بله بسیار خوب، بسیار خوب. حالا درسته یا نه؟ بله فرق میکنه، ممکنه بعضی جاها بکنه، ممکنه بعضی جاها نکنه. ما الان امر و نهی نمیخوایم. ببینید من چی میگم. خب ما هم خیلی خوب، بله بسیار بسیار خوب. حالا اونا چی میگن؟ ببینید قرآن کتاب الله، قسم که میگه با قصه حسین کرد شبستری تفاوت میکنه. توجه فرمایید، لقد کان فی قصصهم عبرتا لأولی الالباب. اونا تفاوت میکنه. ما ببینید ما حد استدلالمون چیه؟ اقلا قرآن خدا که داره حکایت میکنه صادق هست یا صادق نیست؟ اینو شما من بگید صادقه. آه راست مولانا خدا راست وای. شما جواب منو بدید، خدا راست میگه یا دروغ میگه؟ داره نقل میکنه، حکایت میکنه. خیلی خوب، پس خب گوش کنید دیگه. مولانا آخه ببینید، شما تازه کار نیستید، شما خودتون پخته هستید تو اصول، سالها اصول خوندید. ما چی داریم ادعا میکنیم؟ خدا داره حکایت میکنه. حکایت میکنه از چی؟ از یه مردمی، چه کشتیبانها، چه احبار و کسانی که به اصطلاح اولیاء امر بودن در بیت المقدس. نقل میکنه اینا وقتی در این قضایا به مشکل خوردن قرعه کشیدن. خب این درسته دیگه، پس این کارو کردن. هازا ما نمیگیم حجت یا غیر حجت، این حکایت دلیل میشه که قرعه در قبل از مذهب ما، قبل از اسلام در بین امم بوده و بهش استناد میکردن. این ثابت نمیشه از این حکایت. خب ما همینو میگیم، ما همینو میگیم. ببینید، توجه کنید، منتها به قول آقایونی که استدلال کردن، میگن قرآن حکایت که میکنه، همین قصه هایی که حکایت میکنه، بعضی از اوقات از بنی اسرائیل قصه حکایت میکنه، اما بعد یه چیزی هم بهشون میزنه، میگه عجب مردم بدی بودن، عجب مردم ناسپاسی بودن، اینا بوده. اینجا از این چیزا نداره، یعنی نقل که میکنه نفیی نقدی نداره. ولذا ما اینجا دو تا مسئله داریم، یکی حکایت این معنا در بین اقوام گذشته که ما الان به سیره عقلائیه که میخوایم بپردازیم به کارمون میاد، اونجا بین اقوام گذشته قبل از اسلام، داخل اسلامش هم دیروز آقا اشکال فرمودن، گفتیم با استصحاب شرایع امم سابقه اینو میکشونیم داخل این دین. و بعد قرآنم که نقل میکنه نقدی کنارش نگذاشته، تصریح به تأیید نداره، اما نقدی که نگذاشته برمیاد رضا قائل رو. وقتی نقل میکنه هیچ نقدی هم در کنارش نداره، با اینکه معمولا از بنی اسرائیل این همه قضایا نقل میشه و این همه نقد کنارشه، اونا خدا رو نشناختن، اونا ناسپاسی کردن، چنین کردن، اینا کنارش نیست. اینا رو توجه کنید. حالا بله، بله 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 بیشتر. حالا بیشتر از این ببینید، اینجا ما در روایات، این در قرآن بود، در روایات میگه اصلا اونی که خدا میخواد از قرآن در میاد. در اونجا هم حالا در همین تفسیر افراد دیروز هم عرض کردم، ببینید زکریا این شوهر خاله ارزم به حضورتون که مادر مریم بود، این قمخیششون بود، این هم از اولیاء ام در بنی بیت المقدس بود، قاعدتا اصلا بدون قرعه این باید به عهده می گرفت، منتها چون مریم بنت عمران بود، عمران یه آدم متشخصی بود، اینکه تکفل دخترش رو کسی به عهده بگیره مهم بود، دعوا کردن. وقتی دعوا کردن گفتن قرعه بکشیم، قرعه دقیقاً در آمد اون جایی که باید در بیاد، یعنی قرآن اینجور نقل میکنه. این هم باز جهت مثبتی سر اینجا. بله بله من کار ندارم، ببینید بله الان ببینید، ما ببینید در قرآن الان ما وارد نشیم، چون در قرآن آیات مختلف اقتضائات مختلف داره، تفسیر داستان دیگه است. ما در اصول تقریر امام در جایی که تقریر امام پیغمبر در جایی که لازم هست حرف بزنه حجته، تقریر امام میگیم حجته، قول امام و تقریر امام. تقریر یعنی چی؟ یعنی وقتی جلوش دارن مطلب بیرون میگن او سکوت میکنه، در حالی که اینجا اگر این سکوت حمله بر رضا بشه و این معنایی که این داره میگه درست نباشه، اقراء به جهله و امام هیچی نمیگه اینجا. بله دلیله، سکوت دلیله، توجه فرمودید. ولذا این معنایی که ما در مورد امام میگیم، اینو ما در جای خودش گفتیم، این امر شرعی نیست، امر عقلائی است. یعنی من جلو شما حرفی میزنم، اگر شما ساکتید و این حرف منشأ اثر برای شما هست، یترتب علیه اثر مهمی. من دارم مطلب رو در اینجا برای شما میگم، شما سکوت کردید، من این کار رو انجام دادم، بعد شما بیایی اعتراض بکنی، عقلا این اعتراض رو نمیپذیرند. این عقلاییه، توجه فرمودید. ولذا ما در آیات قرآن و تفسیر جاهایی که واقع بشیم فرق میکنه. اگر این معنا صدق میکنه، اون تقریر حجت میشه، صدق نمیکنه، تقریر حجت نیست. حالا اینو عنایت فرمایید، از روایات رد بشیم. روایت دیگر که نقل شده، احمد ابن محمد ابن خالد برقی کتابی و اصلی داره به نام محاسن، ایشون روایت رو از ابن محبوب نقل میکنه، جناب حسن ابن محبوب، ان جمیل ابن صالح که قبلا صحبتش رو داشتیم که از اجلاء، ان منصور ابن حازم، سند خیلی خوبه. قال سأل بعض اصحابنا، اینجا ابو عبدالله داره، باید ابا عبدالله باشه، حالا در متن وسائل ابو عبدالله، ان مسئلته فقال هذا تخرج فی القرآن، این مسئله سوال کردیم، حضرت دادن این با قرعه درست میشه. ثم قال فأیو قضیتن اعدل من القرآن اذ فوزو امرهم الالله تعالی. اینو دیگه چکارش کنیم؟ روایت صحیحه، پاکیزه، عرض کردم اول من رو سندش تکیه کردم که بعد عبارات رو میخونم، درست عنایت بفرمایید. سند ببینید، برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، خودش اصل داره، تو کتابش آورده، کتابش ثابته، خودش موثقه. روایت رو از ابن محبوب، ابن محبوبم حسن ابن محبوبه، نه محمد ابن علی ابن محبوب. محمد ابن علی ابن محبوب خوب ثقه است، اما حسن ابن محبوب از اجلاء، از اصحاب اجماع. این ابن محبوب از جمیل ابن صالح که قبلا گفتیم وثاقتش تمامه، از منصور ابن حازم که منصور هم از عازمه. این سند به این پاکیزگی. ثم قال فأیو قضیتن اعدل من القرآن اذ فوزو امرهم الالله تعالی عزوجل. حالا شما عنایت فرمایید اینجا. بعد امام می فرماید بعد از این اذ فوزو امرهم الالله عزوجل الیس الله یقول فساهمه فکان من المتحزین، قصه یونسه، فساهمه. خدا نمی فرماید اینها قرعه زدن و یونس از توش در آمد، فساهمه فکان من المتحزین. خب این دلیل بر چیه؟ آیه رو تفسیر میکنه، یعنی دقیقا اونی که خدا میخواست از قرعه اون ملوان ها در آمد بیرون، خدا میخواست یونس رو گوشمالی بده، من نمیدونم، خدا میخواست یونس رو متوجه کنه. در همین روایات عبد عابق، گناهکار، این چیزا هستی که اینجا خود امام استناد میکنن. فأیو قضیتن اعدل من القرآن اذ فوزو امرهم الالله عز و جل الیس الله یقول فساهم فکان من المتحزین. بله؟ اینجا من فساهمه دارم، افساهمه نداره، معنا نداره. بله، فساهمه، ساهمه، بله، ساهمه، فساهمه، بله. حالا اینجا این روایت رو داریم. حالا ما این روایت رو خوندیم، شما توجه بفرمایید، روایت زیاده که ما همه شده میخواییم بخونیم، روایت خیلی زیاده. مرحوم صاحب وسائل در کتاب قضاء بابی آورده مربوط قرعه، 22 تا روایت اونجا آورده، 22 تا روایت. و روایات قرعه محدود نیست به همینه که صاحب وسائل آورده، چون بعد میگیم صاحب وسائل روایاتی که در کتاب قضا آورده اوناییست که در کتاب قضا فایده داشته، چون داریم مواردی هست در کتاب قضا به قرعه منتهی میشه، اما در موارد دیگری هم هست که در ابواب مختلف باز هم این روایات به مناسبت موردی آمده که حالا به بعضیش ما اشاره میکنیم. تقریبا حالا آیات رو بگذاریم کنار، اگر ما نسبت به آیات مشکل داشته باشیم، نسبت به روایات این معنا که قرعه اعتبار داره، موضوع براش تعیین شده، مجهول در مجهول. حتی بیانی که در روایات داریم قرعه رو اماره معرفی میکنه، یعنی خواست و اراده خدا رو قرعه کشف میکنه، یعنی اماره. اماره ما در اماره چی میگیم؟ در خبر ثقه میگیم ارائه واقع میکنه، کاشفیت از واقع داره. همون معنا در قرعه تفسیر شده. قرعه از نظر پایگاه روایی خیلی فوق العاده است، ولذا حتی کسانی که در اینجاها اشکال میکنن یا گیر میدن مثل مرحوم آقای خویی، ایشون میفرماین این قرعه پذیرفته شده، دلیلش معتبر، هیچ جای صحبت نداره. حتی ایشون قائل به تعمیم میشن و اشکال میکنن به کسانی که فرمودن قرعه رو جایی باید عمل بکنیم که اصحاب عمل کردن، اشکال میکنه ایشون. حالا بعد حالا ما میایم میگیم وجه این که اصحاب این همه گیر داشتن در کار قرعه علت چیه، عرض میکنیم تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.